پاش اسید معده تا حد زیادی به یکی از مواد تشکیل دهنده اون، یعنی هیدرولیک اسید مربوط میشه. با این وجود تنها تعداد محدودی از هیدرولیک اسیدها در اسید معده وجود داره. اجزای دیگر اون عبارتن از کلورید پتاسیم و کلورید سدیم. سطوح بالای اسید معده میتونه به سوزش معده، رفلاکس معده و عاقبت زخم معده منجر بشه. پایین بودن سطح اسید معده میتونه به توانایی شما در هضم درست غذا آسیب برسونه. و امروز در ماشین جواب متوجه شدیم که اسید معده چه قدرتی داره.
رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز. از شما سوال کردم که بیشترین اکسیژن در کره زمین از چه طریق تامین میشه. چند تا پیامک بخونم خدمت شما. اشتهاردیان گفتن که اقیانوس ها تولید کننده اکسیژن در زمین هستند. لیدا از تهران طرفدار شهید برنامه فاخر شما، درود بر شما، گفتن اقیانوس ها. یه پیامک جالب اومده پاسخ نیست ولی خب حیفم یاد نخونم. محمد امرایی گفتن با سلام، بنده کارگر ساختمان هستم، نه معتادم نه سیگاری، هر جا میرم نیروی انتظامی بازداشتم میکنه، میگه تو دوزی تعهد بده و برو، اگرم اعتراض بکنم کتک میزنن. نمیدونم حالا واقعا چقدر صحت داره، ولی خب یه مقدار ورزش کنید، شاید حالا از رو ظاهر دارن قضاوت میکنند، نمیدونم چی بگم واقعا. علی سعیدی نیا از شهر بابک گفتن اقیانوس ها. حسن انوری از تورات حیدری پاسخ عجیبی دادن، گفتن کوه ها. کوه اکسیژن چه ربطی داره؟ احمد شفیع از اسلام شهر گفتن بیش از 50% توسط 50% اکسیژن توسط اقیانوس ها تولید میشه، مابقی توسط درختان و خورشید و ستاره ها تولید میشه. و و و و یه دونه دیگه هم بخونم. کوروش آذرپاد گفتن با سلام، بیشترین تولید کننده اکسیژن جنگل های روسیه است.
در واقع عمل فتوسنتز انجام میدن و تبدیلی کلورومیدی که در گیاهان هستش که کار فتوسنتز انجام میده، فکر کنم مهمترین ذراتی هستن که تولید اکسیژن میکنن با کمک نور خورشید. ممنون از برنامه خوبتون، خدا نگهدار.
از این سلام آدم و احترام دارم خدا تمامان پرتراش برنامه شرمندگان عزیز، امیدوارم ایام به کامتون باشه. بیشترین اکسیژن رو درختان تولید میکنن و به خاطر همینه که وقتی که زیر سایه درختی میشینیم لذت میبریم و شاداب. رضوانی فر هستم از دیارتون به یاد. ایرج بستامی بم.
سپاس برنامه رادیوم. اقیانوس ها بیشترین اکسیژن کره زمین را تولید میکنند. ارادتمند و دوستدار برنامه شما علی دهنوی، استان اصفهان، محله دهنو. خدا یار و نگهدارتون.
خب من یه نکته درباره ماشین جوابی که الان شنیدیم درباره اسید معده رو یادم رفت بهتون بگم. این هیدرولیک اسید، هیدروکلوریک هستش در واقع، هیدروکلوریک اسید که در اسید معده هست. من گفتم اصلاح بکنم که یه موقع سوء تفاهم پیش نیاد. اما برگردیم به بخش دوم پرونده ویژه که با آقای فرهادپور دارم گفتگو می‌کنم. دکتر فرهادپور که عضو هیئت علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری هستن. آقای دکتر یه چیزی هولوش مثلا فکر کنم بیش از 80% گفته میشه که زعفران دنیا تو ایران داره تولید میشه، ولی بیشترین محصولات فراوری شده اش ما خودمون داریم وارد میکنیم. حالا این مثال و خیلی گیاهان دیگه که ما تو کشور داریم به میزان زیاد، اما محصولات فراوری شده اینها رو ما داریم وارد میکنیم. داستان چیه؟ نمیتونیم خودمون فراوری کنیم مگه؟
عرض کنم بله، ما حدوداً 87% زعفران کل دنیا رو ما تولید
یعنی میکنیم. عذر میخوام، سوالم از این جهت بود که آیا صرفه اقتصادیش خیلی زیاده که وارد میکنیم، یا این که نه اون توانمندی فنیش رو نداریم که بخوایم خودمون فراوری کنیم.
بیشتر میشه گفتش روی کرد هنوز کامل نشده. ما فناوری هم داریم، دانش فنی انواع فراورده هایی که توی دنیا داره از زعفران برای اهداف مختلف، مخصوصا برای بیماری هایی که توی کشورهای صنعتی داره رواج پیدا میکنه، بیماری های زوال عقل مثل پارکینسون، آلزایمر، افسردگی، همین
با زعفران؟
بله زعفران در درجه اول یک اثر دارویی که داره نشاط آوره.
تو ایران فکر کنم بیشتر استفادهش هم برای غذا باشه و خوشتم شدنش.
در بهترین حالتش که متاسفانه الان تقلباتی هم داره از گوشی کنار میشنویم
متاسفانه.
بله واقعا ما به عنوان یک گیاه داروی نفیس خیلی میتونیم روی پتانسیلش سرمایه گذاری کنیم، یعنی هم برای فراوریش، هم در مورد بسته‌بندیش و هم در مورد فرآیندهای کشتش که به این سه نکات باید توجه کنیم. اجازه بدیم من یه پارانتز دوباره باز کنم و اون این که ما اصالت هر گیاهی، نه فقط زعفرانی که به هر حال مصرف عمومی و خوراکی هم داره، اصالت و سلامتش بر ما مهمه. یعنی ما توی روند تجاری سازی خود گیاه، حالا کشتش، فرآیندهای پس از برداشت و فراوریش، ما حتما باید اصالت و سلامتش بهش دقت کنیم که متاسفانه خیلی کم کار شده توی این مورد. سلامت خب به هر حال حداقل استانداردهایی که ما از قبل داشتیم، دنیا بهش توجه داشته ولی دیگه تو اونجا نمونده.
یعنی چی اصالت گیاه؟
اصالت گیاه نگاه کنید، ما از یک گیاه ممکنه گونه‌های مشابه و نزدیک زیادی داشته باشیم.
درست.
حتما ما اگر بخوایم استاندارد کنیم یک فراوردی رو، حتما باید ماده اولیه‌اش که گیاه باشه، اونم گونه مرغوب و درستش باشه. یعنی همون گونه‌ای که اساس اثرات بیولوژیک، اثرات درمانی معرفی شده حالا توی کتب یا حتی تحقیقات معاصر، همه اینها باید در مورد اون انتخاب گیاه ما بهش دقت کنیم و اون گیاه رو درست انتخاب کنیم. یکی این موضوعه. موضوع بعدی که من توی بخش اول صحبتام عرض کردم، ما از ترکیباتی از گیاه استفاده میکنیم که گیاه به عنوان عامل دفاعی تولید کرده برای سازگاری از شرایط. خب این خیلی نکته مهمیه. نگاه کنید، ما از کتب قدیمی که غالب اطبای طب سنتی هم دارن از این استفاده میکنن، از این نسخه ها استفاده میکنن و تجویز میکنن، جوابایی هم میگیرن. حالا نمیخوام بگم چند درصد درست یا نه، اما این نکته رو توجه نکردن. آیا ما اقلیم و شرایط آب هوایی ما همون مثل سابق مونده؟ که پاسخ منفیه، واقعا نمونده. نگاه کنید توی کنفرانس بین المللی که هفته پیش در مورد اثر توی ترکیه برگزار شد، اخبارش من دنبال میکردم، یک زنبوردار ساده که اکادمیک تحصیلات اکادمیک هم نداشته داشت اعلام میکرد گون به عنوان یکی از خوراک زنبور سابق 3 ماه و 20 روز گلدهی داشت، الان شده 3 ماه و اون 20 روز ما دیگه زنبور باید غذای دستساز رو بخوره و قطعا اثر خواهد گذاشت روی ترکیبات موثره و کیفیت اثری که تولید میکنه. خب پس گیاه ها اینقدر میتونه تغییر کنه. یعنی گیاهی که توی آذربایجان رشد میکنه قطعا متفاوت از اون چیزی که توی مناطق کویری یا تو مناطق شمالی. در مورد زعفران هم همینه. پس ما باید از سلامت گیاه مطمئن باشیم. دومین ویژگی گیاهان داری اینه که بعضی از گیاهانداری میتونن فلزات سنگین رو جذب کنن. یعنی ما از اینا به عنوان عوامل فیتورمیدییشن یا اصطلاحا گیاهپالا استفاده میکنیم برای پاکسازی محیط. خب اگر ما ندونیم این گیاه کجا رشد کرده، مثل گیاهی مثل گلگاو زبان،
درسته،
و مال مناطقی بوده باشه که درصد عناصر و فلزات سنگین خاکش خیلی بالا بوده، خب این جذب گیاه شده. ما اگر از بله بگیریم، ممکنه در کوتاه مدت اثر درمانی رو ازش ببینیم، ولی در طولانی مدت ممکنه خسارات جبران ناپذیری به بدن و حتی به نسل‌های بعدی هم منتقل بشه. پس ما سلامت گیاه رو به عنوان اولین روش استانداردسازی ماده اولیه و اصالتش رو باید مد نظر قرار
بدیم. خب من مصرف کننده خانگی از کجا میتونم متوجه بشم این گیاه کدوم منطقه بوده، تو چه شرایطی بوده، اصالتش چقدر خوب درسته؟
درسته. مشکل ما همینه. ما سیستم توزیعمون که اکثرا عطاریا باشه و حدودا 12,000 عطاری هم داریم، همشون واقعا آموزش ندیدن. ما الان کشور داره میره به اون سمت. ما توی سند ملی گیاهانداری که به همت صدا توسعه گیاهانداری سال 92 اومد بیرون، توی سیاستهاش و توی راهبرداش اینا رو آورده، از کشاورزی که میخواد تولید کنه تا فردی که میخواد فرآیندهای پس از برداشت رو انجام بده و اون سیستم توزیع کننده باید آموزش های اولیه رو دیده باشن.
درست.
و ما گیاهی داشته باشیم واقعا بهترین کیفیت رو داشته باشه، در کنار این سلامتی که عرض کردم خدمتون، گیاهی باشه که بیشترین ماده موثره رو تولید بکنه برام. آیا زعفرانی که الان توی 30 تا منطقه کش میشه، 30 تا استان کش میشه، همشون یه کیفیت داره؟ قطعا پاسخ منفی. زعفرانی که سمت خراسان بوده از اول مشهور بوده، به این که به لحاظ طعم بو خیلی کیفیت بالایی داره و توی آزمایشگاه ما اینو ثابت کردیم. ترکیبات مؤثرش از مواد فرارش که سافرانال باشه، همون رایحه رو تشکیل میده، تا موادی که توی عصاره میان و اثرات ضد آلزایمر دارن از جمله کروسین و کروستین، همه اینا مقادیرشون بسیار بالا بوده. علارغم تبلیغات خیلی منفی هم که کشورهای مثل اسپانیا، ایتالیا و کشورهای حوزه خلیج فارس که الیه زعفران ایران انجام دادن، ولی واقعیتش این نیست.
حالا تو خود ایران شما میگید آزمایش کردید، بله، معروف‌ترین زعفران برای منطقه خراسان هستش.
بله.
من پیشتر یه جای خونده بودم که برخلاف حالا تصور عموم که میگن حالا زعفران منطقه خراسان مشهد مرغوب تره، برای لرستان بهتر، ولی شما میگید همچنان
ببینید بله
اون منطقه بهتره.
به هر حال توی تغییرات میزان ترکیباتش ما اینو داریم. خب یعنی ترکیباتش متغیر هستش، اینکه سرمایه اون منطقه طول روزش طول شبش چقدر بوده که باعث شده این اتفاق بیفته توی گیاه و در پاسخش مقادیر بیشتری ترکیبات رو به ما بده. به همین خاطر ما رفتیم دنبال ارزیابی منطقه که بیشترین تولید هم داریم، که این باید توی روی کرده حالا اقدامات فنی یا بالادستی یا اقدامات غیر فنی بیاد که ما هر گیاهی که در واقع توی آمایش‌های میدانی ثابت شده توی منطقه بیشترین ترکیبات مؤثر داره فوکوس کنیم و تمرکز کنیم تولیدش تو همون منطقه.
خیلی خلاصه وقتمون رو به پایان هستش، روند تولید تجاری گیاهانداری به چه صورته، چه فرایندی باید طی بشه تا یک گیاه رو بتونیم ازش یک داروی گیاهی است بیاریم بیرون؟
یه سری از گیاه‌ها رو ما به صورت گیاه خشک مصرف می‌کنیم، مثل نعنا رو می‌تونیم یا غذا دارو هستن یا اصلا به صورت داروی استفاده می‌کنیم. یه سری ها رو به صورت فرآورده‌های اولیه جوشانده، دم کرده، عصاره و اسانس که همون ترکیبات فرارش هست استفاده میکنیم. اما یه پله بریم جلوتر بخوایم رقابت کنیم، همون سوال شما هم در مورد فراوری زعفرانم بود، ما باید عصاره‌هایی بگیریم که غنی از ترکیبات مؤثرش باشه، که این رو یه فیتوشیمیست، یه فردی که شیمی خونده و داره بهینه سازی میکنه شرایط استخراجشون، شرایط خالص سازیشون، شرایط حذف ناخالصی هایی که ممکنه اثرات سمی تو همون عصاره اولیه گیاه باشه رو انجام میده، میتونه مشاوره خوبی در این زمینه بده و کار اوناست و تحقیقاتشون به این سمت. مرحله نهایی اینه که ما به ماده مؤثره میرسیم، یعنی دارویی که دیگه اسم دارو میگیره، یه ترکیب شیمیایی میشه ولی پایه طبیعی داره و ما با این باید شبیه دارو برخورد کنیم. پزشک تجویز میشه، توی داروخونه توزیع میشه. مرحله بالاتر تحقیق که الان هستش افزایش اثر بخشی اون دارو هست، یعنی دوباره شیمیستا میان ساختار رو بررسی میکنن، میگن ما اگر بخوایم اینو به گیرنده خاصی که قرار یک بیماری رو مهار کنه، اگه بخواد به اون گیرنده خوب بچسبه، به آنزیمه خوب در واقع لینک بشه، باید توی ساختارش که تغییراتی انجام بدیم، که اینو با یه سری نرم افزاری انجام میدن به اسم SAR، یعنی Structure and Relationship، یه نرم افزاری است که ساختار رو ارتباط میدن به در واقع اثر بیولوژیکش و میگن ما اگر یه مقدار ساختار شیمیاییش تغییر بدیم، گروه های توش تغییر بدیم، قطعا اثر بخشش بیشتره.
آقای دکتر، خیلی معتقدن که طب سنتی نمیتونه با طب مدرن رقابت بکنه، به خاطر اینکه طب سنتی زمانبر هستش، بیشتر برای پیشگیری هست، طب مدرن میاد خیلی زود و سریع و درجا درمان میکنه. ولی وقتی که میریم سراغ گیاهان دارو، یعنی دارویی که بیس گیاهی داره و از ماده مؤثر خارج شده به دست اومده، آیا این میتونه با داروی شیمیایی رقابت بکنه؟
قطعا. ما خیلی از داروهای شیمیایی که الان توی بازار داریم بیس طبیعی دارن. ما یک داروی شیمیایی به اسم تاکسول یا پکلی تاکسول با نام تجاری تاکسوتر هم هستش فروش میره، به عنوان یکی از داروهای پرکاربرد توی درمان سرطان، به خصوص سرطان‌های مثل سرطان تخمدان، پروستات، سرطان سینه. سورسش در واقع منبعش درخت سرخداره که توی جنگل‌های شمال ما داریم. ما وینکریستین ویملاستین رو که برای درمان سرطان خون استفاده میشه از گیاه پروانش گرفته میشه. ما آسپرینی که سالها داریم استفاده میکنیم از گیاه آزادراختین گرفته میشه.
ولی همچنان مصرف
درخت بید گرفته میشه.
ولی همچنان مصرف بدون تجویز پزشک رو توصیه نمیکنه. کسی بخواد حالا صرف اینکه گیاهی هست خودش بخواد بره بگیره و مصرف بکنه.
زمان بر بودن طب سنتیمون، اینو بگم، زمان بر بودن طب سنتیمون یا فراوردی سنتیمون به خاطر
فراوری خیلی بدش بوده. یعنی خیلی ابتدایی بوده. همراه با ترکیبات دیگه مصرف رو زیاد میکنه، زمان رو طولانی میکنه و نهایتاً ما اثری که باید ببینیم به موقع رو نمیبینیم.
خیلی ممنون از شما آقای دکتر فرهاد پور که تشریف آوردید در برنامه رادیو. از شما سوال کردم که بیشترین اکسیژن در کره زمین از چه طریقی تامین میشه. خیلی از افراد زدن جنگل‌های آمازون، خیلی اشتباهه، تو خیلی از سایت‌ها اینو نوشتن که 50% اکسیژن زمین از جنگل‌های آمازون در واقع تولید میشه و تامین میشه. خیلی هولوش 8 تا 10 درصد اکسیژن زمین رو جنگل‌های آمازون دارن تامین می‌کنن. آب‌های دریاها و اقیانوس‌ها اصلی‌ترین منبع تولید اکسیژن در کره زمین هستن. هولوش 70 درصد سیاره زمین ما رو آب پوشونده و بیش از 50 درصد اکسیژن زمین رو اقیانوس‌ها دارن تولید می‌کنن. من احسان مرجو به اتفاق تهیه‌کننده برنامه سلما زریبی از شما خداحافظی می‌کنم تا هفته آینده شنبه. خدا نگهدارتون.
شبکه رادیویی جوان.
وارد زندگی میشه هر روز با تی خاطره، با گرمی نگاه تو دلتنگیام یادم میره. تأثیر خوبی داشتی تو توی همه ثانیه هم، با چشم بسته دنبالت هر جایی که بگی میام. هر روز یه ستازه ای از دل سمت من میاد، حسی که هم نخصده با عشق تو رو فقط میخواد. حضور فرنگ تو رو میشه ببینم همیشه، با داشتنت حالم خوشه که بهتر از این نمیشه.
سلام، حس تازه، ارزونی لحظه هاتون.
عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان جان، من محسن میرزازاده هستم. آهنگ ریحان جان رو از طرف خودم و دختر عزیزم ریحان تقدیم شما.
خلاتین نهور و پریسات درا مجمله مجمجت گلا بهاره دونیه و شونه از دبخشین من گچگاچیان بکنی ساب جاره چه قوان از رتری ورم جفرش رتری و از لیباخه گزدکم قندل دلیم آفدکم قیزامن گربوینا در دفگرم و هزدکم گربوینا در دفگرم و هزدکم آخ دلی و دلالی ریحانه جان خونی و هم خیالی ریحانه جان زملیک و زلالی ریحانه جان 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 گچ کام ریحانه جان 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 گچ کام ریحانه جان شالی تهرگینه بجلاده مرخا شاهی جان قیزو تا بخوا بلیز و سر هلینه تا بخوا بلیز و سر هلینه Thank you.
خانم رحیمی جان ببخشید، من واقعا شرمندم، امروز حسابی بهتون زحمت دادم.
بهتون برم چه حرفی. خانم رضایی جان، ما بچه هامون هم سن و سالن، توی مدرسن، همسایه ایم، باید بیشتر از اینا رفت آمد کنیم. خیلی خوش اومدیم، بفرمایید.
مامان جون، ماما یه چیزی بگم اجازه هست؟
جاره ماما.
من تبلت میخوام، میشه برام تبلت بخری؟
تبلت؟ آخه. تبلت مادر جان برای سن شما مناسبه؟ به دردت میخوره آخه؟
مامان میخوام باش بازی کنم، تو مدرسه بیشتر بچه ها تبلت دارن، شیدا هم تبلت داره.
مادر وقتی من و بابات باهات بازی میکنیم هیجانش بیشتر نیست؟ خیلی بهتره که مامان، ولی اشکال نداره، هر وقت دوست داشتی میتونی فقط یه ساعت از تبلت من برای بازی استفاده کنی. یک ساعت مامان.
فقط یه ساعت؟
فقط یک ساعت
جون.
چون ما برای همدیگه برنامه زیاد داریم، برنامه هیجان انگیز داریم مادر. اگه تو بیشتر از یه ساعت بازی بکنی وقت ما چجوری بریم گردش، بریم تفریح، تکالیف مدرسه چی میشه، خوابه چی میشه؟
یعنی منو گردش و تفریح زیاد میبری؟
بله مادر، بله.
مامان جون هرچی شما بگیم.
آفرین.
آخه خوش با حالتون، واقعا خوش با حالتون خانم رحیمی جان. چقدر دخترت حرف گوش کنه. شیدای من خیلی لجبازه، چند وقت پیش پاشو کرده بود توی یک کفش که تبلت میخوام. تا براش تبلت نگرفتیم اصلا این اصرار و بیقراریشو تموم نکرد که. الانم هر وقت از مدرسه میاد خونه با تبلتش بازی میکنه تا شب.
خانم رضایی من یه سوال دارم جانم. از شما در طول روز برای بازی و تفریح برای شیدا وقت میذارین؟ مثلا رابطتون صمیمی‌تر شه، بهتر شه؟
راستش از شما چه پنهون، با این وضعیت اقتصادی ما همش درگیر کاریم.
نمیشه که خانم رضایی جان، نمیشه. به بچه بگین هله هوله نخور، اما بعد هیچی بهش ندین. خب وقتی بچه گرسنه‌ش میشه غذا میخواد چیکار میکنه؟ هله هوله میخوره. وقتی به نیازای بچه توجه میکنی و براش وقت میذاری بهت اعتماد میکنه، تکیه میکنه عزیزم.
بچه وقتی گرست نشه برای سیر کردن خودش باید چی کار کنه؟ حله حوله بخوره. وقتی تو به نیازه بچه توجه میکنی و براش وقت میذاری بهت اعتماد میکنه، تکیه میکنه.
شیوه ما
مهربانی
است. مهربانی.